ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیوی جوان.
شما مطمئنم تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستش رو بیگر بشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پرنده تکه ای آسمان و دیگر هیچ، سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه هفتم شهریور 1401 خورشیدی، 29 آگست 2022 میلادی و یکم صفر 1444 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا 9:45 دقیقه به صورت زنده از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. برای ارتباط بیشتر با برنامه رادیوم و حفظ ارتباطتون در طول روز، به صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی در اینستاگرام به نشانی @ra.radio مراجعه بکنید، صفحه ما رو دنبال بکنید و اگر الان هم به جمع دنبال کنندگان صفحه برنامه رادیوم بپیوندید، توصیه میکنم که آخرین داستانک های استوری ما رو مشاهده بکنید. داستان ساخت یا اختراع وبکم رو اونجا میتونید ببینید. در قالب چند تا استوری براتون گذاشتیم داستان یک قوری یا ظرفی که حالا قهوه آماده میکرد و چطور وبکمی رو ساختن، برنامه‌نویسی شد که خود همیشه از طریق وب افراد به صورت آنلاین بتونن ببینن که این قوری یا این قهوه ساز الان در چه وضعیتی به سر میبره. یک بار دیگه نشانی سفر رو در اینستاگرام اعلام میکنم، نشانی ما هست @ra.radium. خیلی امید بخش هست برای ما وقتی که پیام میدید در طول روز و میگید که مثلا فلان روز فلان برنامه رو نتونستم بشنوم ولی شب تکرار برنامه رو رفتم گوش دادم، یا اینکه رفتم از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو برنامه رو پیدا کردم و شنیدم. این خیلی برای ما انگیزه بخش هست، اینکه اینقدر براتون اهمیت داره برنامه رادیوم رو گوش بکنید و اگر یک روز شنیدن اون رو از دست بدید براتون مهمه و میرید حتما فایل برنامه رو پیدا میکنید که دوباره اون رو بشنوید. یک بار دیگه اعلام میکنم که با نصب برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های همراه خودتون میتونید به آرشیو زمانی برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. امروز عصر یه اتفاق خیلی بزرگ قراره در حوزه فضا بیفته و اون هم این که نخستین مرحله از پروژه بازگشت مجدد انسان به ماه قرار هستش که امروز رقم بخوره، کلید بخوره و ماموریت آرتمیس 1 امروز عصر اگر اتفاقی رخ نده آغاز میشه. به همین خاطر سوال برنامه امروز و پرونده ویژه‌مون هم به همین موضوع اختصاص داره. علاوه تو پرونده ویژه می‌خوایم به حوادث، به فجایع فضایی بپردازیم که در طول این چندین دهه که ماموریت‌های فضایی شکل گرفته و انسان یا حتی بدون انسان ماموریت‌های در فضا شاهدش بودیم چه اتفاقاتی رخ داده، آیا همه ماموریت‌ها موفقیت آمیز بودن یا خیر. اما سوال برنامه امروز من از شما این هست که به 3881 پیامک بزنید و بگید که حضور انسان در فضا با چه خطراتی، با چه مشکلاتی میتونه همراه باشه. به عبارتی انسان اگر بخواد بره در فضا یا ساده‌تر بگم در ایستگاه فضایی بین‌المللی مثلا بخواد بره مستقر بشه، چه مشکلاتی پیش رویش هستش که بایستی در واقع آگاه باشه و بتونه با اونها مواجه بشه و غلبه بکنه بر اونها. به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2103.
خبر رادیو
اما خبر اول همونطور که در بخش قبلی گفتم مربوط میشه به پرتاب ماموریت آرتمیس 1 که امروز دوشنبه هفتم شهریور ماه قرار هستش که هولوش ساعت 5 عصر آغاز بشه، یعنی ماموریت شروع بشه و پرتاب صورت بگیره. 8:33 دقیقه صبح وقت در واقع شرقی آمریکا این ماموریت آغاز میشه که معادل 5:03 دقیقه عصر امروز دوشنبه به وقت ایران میشه و در صورت مساعد بودن شرایط جوی موشک SLS از سکوی پرتاب 39B مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب میشه. پیش بینی های جوی نشون میده که شرایط تا هولوش 70% مساعده، اما اگر وضعیت جوی در یکی دو ساعت باقی مونده پرتاب مساعد نباشه یا اوضاع بدتر بشه، روزهای 11 و 14 شهریور ماه یعنی 4 روز و 7 روز دیگه در نظر گرفته شده به عنوان دو پنجره پرتاب دیگه برای ماموریت آرتمیس. آرتمیس 1 در واقع نخستین ماموریت از مجموعه ماموریت‌های پیچیده آرتمیس هستش که با هدف بازگشت مجدد انسان به ماه قرار هستش که صورت بگیره. این ماموریت بدون سرنشین هست، یعنی امروز ماموریت بدون سرنشین صورت میگیره و هولوش 6 هفته این سفر قرار هست طول بکشه مجموعا تا برسه به ماه و ماموریت بخواد پشت سر گذاشته بشه و برگرده و تا 60,000 کیلومتر فراتر از ماه هم البته میره. میدونی فاصله ماه تا زمین هولوش به طور میانگین 380,000 کیلومتر هست، تا 60,000 کیلومتر هم فراتر از ماه میره و برمیگرده به زمین. اما چند نکته دیگه درباره این ماموریت جالبه بهتون بگم، در بخش بعدی میگم خدمتتون. در واقع موشکی که امروز پرتاب میشه یک کپسول زیستی رو پرتاب میکنه، کپسول اوریون رو که هفته آینده به ماه میرسه، چند هفته دور ماه گردش میکنه و این کپسول اوریون ظرفیت گنجایش 4 فضانورد رو داره. منتها همونطوری گفتم در این ماموریت در آرتمیس 1 بدون سرنشین قرار هست صورت بگیره، فقط یک آدمکی رو، یک انسان نما رو، مانکنی رو اونجا روی یک از صندلی‌ها قرار دادن. حسگرهای دقیقی رو برای اندازه‌گیری لرزش‌های شدید و میزان پرتوها و تشعشعات کیهانی روی اون رو نصب کردن که بخواد تمام اینها اندازه‌گیری بشه ببینن چه اثری میتونه روی انسان احتمالاً داشته باشه و فضاپیما در حد امکان قرار هستش که تحت فشار قرار بگیره تا تحمل و ایمنی اون رو بتونن بسنجند و بعداً به سمت زمین برمیگرده. نکته دیگه این که اسم این ماموریت رو به این دلیل آرتمیس گذاشتن که چون اولا قرار هست ما بعد از 50 سال مجددا به ماه برگردیم. آرتمیس نام یکی از الهه‌های یونان باستان هست که در واقع خواهر آپولو محسوب می‌شده در اساطیر باستانی یونان. آپولو اسم ماموریت‌هایی بود که انسان رو در 5 6 دهه پیش به فضا برد، به ماه برد به عبارتی، و همه اونایی که به ماه رفتند، 24 فضانوردی که توی ماموریت آپولو به سمت ماه رفتند، 12 تا از اونها پاشون رو روی ماه گذاشتن. خیلی فکر می‌کنن فقط یک فضانورد بوده که روی ماه پا گذاشته، در حالی که مثلا نیل آرمسترانگ رو اکثرا می‌شناسن، در حالی که 12 فضانورد روی ماه قدم گذاشتن، پا گذاشتن. ولی همه این 24 نفری که به اون ماموریت رفتن، 12 نفر که پاگوزشان آقا بودن، و حالا قرار هست در ماموریت آرتمیس در بازگشت مجدد انسان به ماه، یک خانم و یک رنگین پوست هم در واقع به ماه برن. به خاطر همین نام ماموریت رو برگرفتن از آرتمیس که خواهر آپولو محسوب می شده. سال 2023 یعنی بهار 1402 قرار هستش که ماموریت آرتمیس 2 بهار 1403 ماموریت آرتمیس 2 صورت می گیره، سرنشین دار، و بعد در 1404 قرار هست ماموریت آرتمیس 3 یک زن و یک مرد فضانورد برن رو ماه فرود بیان، چند روز اونجا باشن و به زمین برگردند. تو فضا هستیم، اعلام بکنم که طبق گزارشی که منتشر شده از سوی خود آمریکایی‌ها، واحد نوآوری دفاعی آمریکا و آزمایشگاه تحقیقات نیروی هواییشون، اعلام شده که چین تا سال 2032 احتمالاً برترین قدرت فضایی جهان خواهد بود. اومدن برآورد کردن روندی که چین در یک دو دهه اخیر پیش گرفته رو بررسی کردن و متوجه شدن که 5 تا 6 بار سریع‌تر از آمریکا، یعنی با سرعت 5 تا 6 بار سریع‌تر از آمریکایی‌ها دارن برنامه‌های فضایی خودشون رو پیش می‌برن و پیش‌بینی کردن که با همین سرعت برن جلو چینی‌ها، تا سال 2032 قدرت اول فضایی در دنیا خواهند بود و دیگه اون ابهتی که ما همیشه از فضا وقتی که می‌خوایم صحبت بکنیم کلمه ناسا توی ذهن ما ایجاد می‌کنه، احتمالاً سازمان فضایی چینی‌ها خواهد بود به زودی، که برای ما جایگاه و ابهت ویژه‌ای تو صنعت فضا خواهد داشت. خب من اعلام بکنم که سامانه پیامکی ما قطع هستش، لطفا پیامک به 3881 فعلا نزنید که من نمیتونم بخونم، تماس بگیرید فقط و بگید که مشکلات حضور انسان در فضا مشکل فکر کنم برطرف شد. خب خدا رو شکر مشکلمون برطرف شد. پیامک بزنید به 3881 و بگید که حضور انسان در فضا با چه مشکلاتی همراه خواهد بود. انسان اگر بخواد بره توی فضا، بخواد بره مثلا در ایستگاه فضایی مستقر بشه، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه. 3881 شماره پیامک برنامه است، شماره تلفن ما هم هست 22-65-21-03. من همچنان میخوام در فضا باقی بمونم، یعنی در اخبار مربوط به فضا، و اونم این که دیروز چند تا سائقه به سکوی پرتاب ماموریت آرتمیس که امروز قرار انجام بشه در واقع برخورد کرده، اما خوشبختانه آسیبی به خود در واقع موشک و اون کپسول اوریون نرسیده، چرا که سه تا در واقع برقگیر، سه تا برج برقگیر در اطراف سکوی پرتاب تعبیه کرده بودن، قرار دادن که خب اینها این سائقه رو به خودشون گرفتن و دفع خطر شد به نوعی و آسیبی نرسید. اما برگردیم سراغ خبرهای حالا حوزه های غیر فضایی، و خبر جالب این که نخستین موش کاملا مهندسی شده جهان در چین تولید شده. محققان چینی ادعا کردند که نخستین موش جهان که ژن‌های اون به طور کامل دوباره برنامه ریزی و مهندسی شده رو تونستن تولید بکنن. محققان آکادمی علوم چین CAS روش نوینی رو برای همجوشی کروموزوم قابل برنامه ریزی ابداع کردن که موشهایی رو با تغییرات ژنتیکی خاص که در مقیاس تکاملی چند میلیون ساله این حالت عادیش اتفاق می افتاده رو در محیط آزمایشگاهی اومدن تولید کردن. یعنی اومدن گفتن که آقا این اگر میخواست روند تکاملیش رو طی چندی میلیون سال طی بکنه این مدلی میشد، حالا اومدن در محیط آزمایشگاه در یک مدت خیلی کوتاه این فرایند تکاملی رو از طریق بازنویسی در واقع ژنومشون به انجام رسوندن و یک موشی رو تونستن تولید بکنن که کاملا میشه گفتش که مهندسی شده و دستساز هستش. ساخت لنز چشمی هوشمندی که تومور را با اشک تشخیص می‌دهد. دانشمندان برای اولین بار موفق به ساخت لنزهای چشم هوشمندی شدند که میتونه با بررسی اشک وجود تومور در بدن انسان‌ها رو تشخیص بده و به طور کلی پتانسیل تشخیص سرطان در مراحل اولیه رو داره. البته این نکته اضافه بکنم که این فناوری تا به حال فقط در سلول‌های آزمایشگاهی آزمایش شده، اما میشه انتظار داشت که بعد از اثبات بی‌خطر بودنش روی انسان هم آزمایش بشه. اما چجوری این فناوری هیجان انگیز کار میکنه؟ لنزهای هوشمند ساخته شده توسط دانشمندان یه سلولی رو در اشک‌ها میاد شناسایی میکنه که اگزوزوم اسمش هست. گفته میشه این سلول اگزوزوم رشد تومور در نقطه‌ای از بدن رو میتونه نشون بده. لنزها به یک آنتی‌بادی مجهز هستند که میتونه پادتن دیگری که در سلول‌های اگزوزوم پیدا میشه رو کشف بکنه و بهش بچسبه. وقتی که این دوتا آنتی‌بادی، این دوتا پادتن به هم دیگه چسبیدن و یک پارچه شدند، لنزها موقع قرمز میشن و این رنگ قرمز نشان دهنده وجود سلول‌های تومور هست. اما مزیت این روش چی هستش؟ مزیت این روش یا این تکنیک یا این لنزها اینه که میشه به سرعت تشخیص وجود تومور رو متوجه شد، در حالی که نتایج آزمایش‌های مثل آزمایش خون، آزمایش بایوپسی یا بافت برداری یا سی تی اسکن بعد از چند روز یا چند هفته ممکنه که مشخص بشه و نتیجهش اعلام بشه. این لنزهای چشمی در عرض 30 دقیقه میتونن نتیجه مورد نظر رو به پزشک ارائه کنن. دو تا خبر دیگه دارم، دو تا رو با هم دیگه میگم خدمتون. و یکیش این که ابداع ماده‌ای که خونریزی داخل بدن رو به سرعت قطع میکنه. یه گروه از محققان ایرانی این ماده‌ای رو برای قطع کردن خونریزی اعضای داخلی بدن ابداع کردن که به سرعت خون رو منعقد میکنه و قابلیت چسبندگی اون در بافت‌های مرطوب از بین نمیره. مواد مختلفی ته این چند سال تا به حال ابدا شدن، ساخته شدن که برای خونریزی داخلی بدن مورد استفاده قرار می گرفتن، اما یکی از ضعفایی که عمده اینها دارن در محیط‌هایی که مرطوب هستش، خونابه هستش یا به هر حال اون بافت خیس هست، این چسبا خیلی خوب کار نمی‌کنند و اون خاصیت چسبندگیشون رو از دست میدند. اما این ماده جدید قابلیت چسبندگی خودش رو حفظ میکنه و حتی در محیط‌های مرطوب هم میتونه خیلی راحت چسبندگی رو ایجاد بکنه. دیروز در یکی از خبرگزاری ها و دارم میرم سراغ خبر بعدی ها، خبر آخرمون، خوندم که شبکه پیام دولت از سه‌شنبه هفته گذشته اول شهریور ماه قطع شده، هنوز وصل نشده. شبکه پیام در واقع سامانه یک پارچه مکاتبات اداری دولت هستش که به عنوان زیرساخت و بستر ارسال مکاتبات اداری تمام دستگاه دولتی مورد استفاده قرار میگیره. امیدواریم مشکل زودتر حل بشه، چیز شوخی بردار نیستش. ما هر از گاهی میشنویم و به دفعات هم متاسفانه میشنویم که یکی از وبسایت‌های دستگاه دولتی یا هک شده یا قطع شده. چند وقت پیش شهرداری اتفاق براش افتاد، سایت تهران رو با مشکل مواجه بودیم که باز نمیشد. قبلترش سایت وزارت ارشاد به مشکل خورد و چندین هفته، شاید بیش از یک ماه بتونم بگم، ناشران با مشکل مواجه شده بودن که نمیتونستن برای درخواست مجوز حالا آثار فرهنگیشون اقدام بکنند. و یک مصاحبه‌ای هم دیروز رئیس سازمان فضای آقای حسن سالاری، دکتر سالاری داشتن و گفتن که قصد داریم به زودی ظرف 7-8 سال آینده اینترنت ماهواره‌ای در ایران راه اندازی بکنیم. خیلی برای من علامت سوال خیلی بزرگی بود، چون ما الان ماموریت‌های خیلی مهمتری رو در دست اقدام داریم، یا بهتر بگم در دست اقدام بایستی قرار بدیم، خیلی مهمتر و یه همچین کار بزرگ و جاه طلبانه ای. امیدوارم که محقق بشه، اصلا نمیخوایم ناامیدانه و منفی به قضیه نگاه بکنیم، اما امیدوار هستم که هم بودجه کافی برای این پروژه ها تخصیص داده بشه و هم اینکه در واقع برنامه ها جوری باشه که هر کدوم از این رؤسا در واقع جابجا میشن، پروژه به در واقع روال خودش ادامه بده، قد نشه نفر بعدی نیاد بگه که خب این که به نظر ما کارشناسی شده نبود و بذاریمش کنار، یه کار کارشناسی درست درمون صورت بگیره و به جنبندی و به قطعیت برسه، جوری که دیگه هیچ کس نتونه اون رو بیاد ملغا بکنه و این روند اجراییش ادامه داشته باشه.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم.
ساعت 9:20 هست، رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 828 مگاهرتز. از شما سوال کردم که حضور انسان در فضا با چه مشکلاتی همراه خواهد بود؟ انسان برای اینکه خود در ایستگاه فضایی با حضور داشته باشه چه مشکلاتی پیش روی اون هست؟ پیامک زدین و گفتید که در نبود اینترنت در فضا، با نبود اینترنت در فضا انسان به مشکل میخوره. هانیه عرب نژاد از خاف، اگر اشتباه نکنم، این پیامک رو برای ما زدن. دوستی پیامک زدن گفتن که احسان امروز صدا یه جوری انگار دندون پزشکی بودی، نه از صبح احساس یه مقدار احساس ناخوشایند تو گلو خودم احساس میکنم، نمیدونم علائم اولی سرماخوردگی یا نه، بعید میدونم، آبجوش میخورم بهتر میشه، شما ببخشید. از نقص فنی فضاپیما صحبت کردن. میکائیل مولوی از تبریز گفتن امکان نقص فنی فضاپیما و حالا سقوط یا خارج شدنش از حالت نرمال تا نابودیش وجود داره، و همچنین مسائل عاطفی فضانوردان که وقتی از زمین خارج میشن و چند مدت ممکن تو فضا باشن، یه مدتی رو با مشکلات عاطفی یا روانی ممکنه مواجه بشن. اینو درست فرمودید، این یکی از مسائلی که شاید تو حالت عادی خیلی افراد کمتر بهش توجه بکنند. اصغر عبدلی از ارومیه گفتن به دلیل بی‌وزنی و عدم فشار در طولانی مدت باعث تحلیل رفتن و شکستن قزروف ها میشه، آرتروز در فضانوردان بیشتر هست و پرتوهای رادیواکتیو و گرما و سرما هم اونجا خیلی بیشتره. ممنون که پیامک میزنید به 3881. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103. آماده بشین برای بخش پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
همونطور که گفتم در پرونده ویژه امروز میخوایم به حوادث فضایی بپردازیم. هدا عرب‌شاهی روزنامه‌نگار و ژورنالیست علم امروز در استودیو برنامه رادیوم حاضر هستن که با هم دیگه در این خصوص گفتگو بکنیم. سلام شما خانم عرب‌شاهی.
سلام میگم به شما آقای مهرجو و همه شنونده های خوب برنامه جذاب رادیو.
درود بر شما. میدونم که فهرست حوادث فضایی از کوچیک کوچیکش بگیریم تا اون بزرگ ها که فجایع انسانی هستن، یه فهرست خیلی طولانی هستش. بله. و شاید خیلی فکر کنن که بابا کشورهای دیگه از جمله آمریکا و روسیه و شوروی سابق اینا چجوری که این همه ماموریت موفق دارن، این همه تند و تند حالا موشک و فضاپیما و انسان دست پا رو فضا میکنن، برای چی که ماموریت ما با شکست یا با مشکل مواجه میشه. امروز میخوایم به این بپردازیم که اتفاقا تمام سازمان های فضایی در دنیا با مشکلات از این دست، با ماموریت های ناموفق دست و پنجه نرم کردن، منتها ازش درس گرفتند و تونستند به نتیجه مثبت برسند. همچنان هم تازه ما ماموریت های ناموفقی رو در گوش و کنار دنیا شاهد هستیم. در فهرست شما اگر بخواید اولین مورد رو اشاره بکنید، کدوم رو انتخاب میکنید از حوادث فضایی؟
خب فکر کنم حالا اینکه گفتین که برنامه‌های ناموفق داشتن، بله حتی میتونیم بگیم که شوروی ناموفق و شکست شوروی سابق قبل از اینکه یوری گاگارین به فضا بره و پرواز موفق خودش رو به عنوان اولین انسانی که قدم به فراتر از زمین گذاشته، خب بله، ماموریت‌های زیادی انجام شد که در اونها ماموریت‌ها سرنشین سگ معمولا داخل فضاپیما می نشست و خب این ماموریت ها بسیاریشون ناموفق بود و دیگه آخریش که موفق شد و بعد پرواز انسانی انجام شد. می تونیم به پرواز معروف آپولو 13 اشاره کنیم. حالا شما به برنامه های فضایی آپولو اشاره کردین که اصلا از پرواز آپولو 13 به عنوان شکست موفقیت آمیز یاد میشه.
بله.
یعنی اصلا این نشان براش خورده. برنامه‌ای که فضاپیما حرکت کرد به سمت ماه اما نتونست فرود بیاد و بعد تونست برگرده، با اینکه اون دو سه روزی که در مسیر بودن بسیار بر فضانوردان سخت گذشت اما تونستن با موفقیت فرود بیان، البته فرود بیان که یعنی در اقیانوس سقوط کنن و به هر حال سالم باشن. اما دو تا در تاریخ پروازهای انسانی میتونیم بگیم نیم قرن اخیر، یعنی بله، زمان پرواز یوری گاگارین تا به امروز، دو تا فاجعه فضایی در تاریخ ثبت شده که هر دو تا مربوط به برنامه فضایی، برنامه شاتل های فضایی ناسا هستش، که اولی مربوط به شاتل چالنجر هست. ما میدونیم شاتل های فضایی چند تا بودن؟
5 تا بودن.
بله، اولیش همین چالنجر بود، شاتل کولومبیا بود، شاتل دیسکاوری، شاتل آتلانتیس و شاتل اندیور. و شاتل چالنجر متاسفانه در 28 ژانویه 1986 که خب تقریبا زمان ریاست جمهوری ریگان بود، وقتی پرتاب شد به فاصله خیلی کوتاهی بعد از پرتاب، یعنی هنوز از دید تماشاگران دور نشده بود.
17 یا 70 ثانیه از پرتاب
گذشته. 73 ثانیه بعد از پرتاب جلوی چشم همگان در فضا منفجر شد،
خانواده هاشون.
و بله، و خیلی فاجعه بدی بود، به خاطر نقص فنی بود که متاسفانه نه شرکت تولید کننده موشک‌های بوستر، چون حالا نمیدونم دوستانی که برنامه‌های شاتل رو یادشون هست، شاتل خودش نیروی
هواپیما بود.
بله، پیشران نداشت.
بله.
و دو تا موشک کمکی، دو تا موشک پیشران در کنارش قرار می‌گرفتن و اینها به بالا پرتاب می‌کردن، بعد موشک‌ها جدا می‌شدن و بعد دیگه مثل هواپیما فرود می‌آمد. آره. روی باند فرود می‌آمد. موقع برگشت
وقتی فضانورد در واقع به ایستگاه بود یا میورد فضا،
بله، و بخواستن برگردن. بله. دیگه وقتی فرودشون مثل کپسول ها نبود که در آب باشه، میمدن روی
چرخ داشت اصلا. بله. سنجوسوجان بکنیم. بله. شاتل فضایی مثل هواپیماست دقیقا.
بله، حتی از هواپیما کوچیکتره، چون بله، اصلا هواپیما
از بعض هواپیما،
بله، هواپیمایی که یک هواپیمایی هستش که اونو اصلا حملش میکرد دیگه،
اون هواپیما خیلی دیگه بزرگ بود. بله. هواپیمای فکر کنم یکی از مدل های بوئینگ بود. بله. که شاتل رو قلمدوش میکرد رو سقف. بله. خودش میبرد.
بله، حتی برای بازنشسته شدنش هم یکیشون رو همینطوری به موزه اسمیتسونیان برد. و خب این خطایی بود که اعلام نشده بود، نه ناسا اعلام کرده بود، نه اون شرکت تولید کننده موشک‌های بوستر اعلام کرده بود، و اتفاق دردناکی بود که بعداً وقتی که بررسی ها انجام شد مشخص شد که این نقص ها وجود داشته و تولید کننده و ناسا ازش اطلاع داشتن و اعلام نکرده بودن که این نقص ها وجود داره. اما نقص چی بود؟ نقص مربوط به یک سری مهرموم هایی میزنن، در واقع یک سری عایق بندی هایی.
بله.
این موشک ها دارن که گرمایی که تولید میکنن به سطح شاتل وارد نشه. این مهرموم ها معروف بودن به حلقه او و که در واقع به این مفصل های موشک به شاتل می چسبیدن و اینها رو در واقع عایق حرارتی می کردن. این باعث میشه که این حلقه به دلیل نقصی که داشته باعث میشه که بیش از حد گرم بشه و حالت خمیری پیدا کنه و باعث بشه که فشار موشک به شاتل وارد بشه، و وقتی که وارد میشه در اصل این فشار بلافاصله بعد از اینکه شاتل پرتاب میشه در فضا، در هوا در واقع منفجر. آره. میشه. من متاسفانه تمام سرنشینانش کشته میشن. سه ماه بعد تکه‌های شاتل رو پیدا میکنن در اقیانوس و هیچ کس نمیتونه زمان مرگ این افراد رو تعیین کنه. اما گفته میشه که تا لحظاتی بعد از اینکه حالا اون حرارت و اینا وارد اتاق شاتل شده بوده، اینها زنده بودن و
تا چند لحظه بعدش زنده بودن، بعد
تا چند لحظه بعد زنده بودن و بعد حالا از بین رفتن و کشته شدن. و خب همین مسئله باعث شد که شاتل، برنامه فضایی شاتل ها 32 ماه به حالت تعلیق در بیاد.
اوه اوه اوه.
این نقص ها کاملا برطرف بشه و اینکه خب دیگه به هر حال
این مال چالنجر بود.
این مال چالنجر بود، بله. و حتی گفته بودن که از 1977 خطرات بالقوه این حلقه او اعلام شده بوده. یعنی در پرونده ها گزارشاش اومده بوده ولی به هر حال بهش توجهی نشده بوده و باعث شد که این فاجعه انسانی به وجود بیاد.
یه فاجعه دیگه هم داشتیم برای یکی دیگه از شاتل ها.
بله، این یکی رو من اینم بگم که بعد از اینکه چالنجر در واقع منفجر شد، بعد از اون در سال 1987 یعنی یک سال بعدش پروژه اندیور کلید خورد در واقع و ساخته شد و اولین پروازش هم در سال